نام و یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اردیبهشت در یک روز قبل از جمعه پنجشنبه دو بخشی نیست، یک بخشی در خدمتون هستیم با موضوعی که چند هفته دنبال کردیم، اما امروز از زاویه قهر و آشتی و مهارت گفتگو میخواییم مدیریت بحران در درون خانواده رو بررسی بکنیم. دلایل مختلفی داره که زن و شوهر شاید با فرزندان و بین خودشون قهر و آشتی، تنش‌ها در رابطه با مسائل، انکار، توجیه، اقناع و این ارتباط رو دچار مشکل یا ارتباط رو تحکیم می‌بخشند. مهمان برنامه‌مون جناب آقای دکتر ابراهیم میثاق هست. خدمتشون عرض ادب و سلام داریم.
متشکرم. سلام. به نام خدا، خدای خوب، خدای عزیز و مهربون، ای خدا، ای شفا بخش دلهای مجروح، مرهم دل پرسوز و مجروح ما باش. خدایا ای خوب که هر که اندکی با تو بود بی همه چیز فقط تو، دل پیش تو جا گذاشت. به کوی یار بی پروا گذشتیم، دل آنجا ماند و ما بی پر، ما از آنجا گذشتیم. نه ما ماند و نه سر ماند و نه پا ماند، هم از ما هم ز سر هم پا گذشتیم. خدایی که هر کی تو رو شناخت امکان نداره بتونه فراموش کنه. خدایی که دل آنجا ماند و ما از آنجا گذشتیم هستی. درگاه تو جاذبه ای دارد که اگه پیش تو آمد بر تمام لحظه های او جاری خواهی شد. خدایا عشق رو اونچنان جاری کن بر کلام ما، بر نگاه ما، بر فکر و بر دل ما. وقتی بوی معنویت و دوست داشتن گرفتیم، به همه چیز با گذشت و دلسوزی نگاه خواهیم کرد و همه چی با قدرت حل مشکل حل خواهد شد. خدایا یار ما باش. سلام به مردم عزیز و خوب و فهیم و خردمند که گوش می کنند و می اندیشند و یاد می گیرند و عمل می کنند. خدمت شما.
لطف دارید. قهر و آشتی، تنش‌های درون خانواده، شرایطی که به هر حال همه تو عصر تمدن، پیچیدگی دنیای ارتباطات، تغییرات عمده‌ای که در جوامع رخ داده کم نیست. طلاق‌هایی که ما کم و بیش رو به فزونی می بینیم در جامعه هست، از کجا شروع میشه و ناشی میشه؟ فکر میکنم عنصر ارتباط و این ارتباط در کلام موضوع مهمیه که انواعش رو فرمودید. امروز ظاهرا به قهر و آشتی میخوایم برسیم.
قهر و آشتی یکی از اون روش‌های گفتگو بود. من قبل از اون شروع کنم که هر به انسان میگن حیوان ناطق، یعنی ما هیچ فرقی با موجودات دیگر نداریم، تفاوتمون در اینه که ناطقیم، حرف میزنیم، سخن میگیم. این نطق علامت اندیشیدن است و کلام ما در حقیقت فکر و خرد ما رو نشون میده. وقتی نطق رو برداریم، وقتی حرف نزنیم، حیوانیم. بنابراین وقتی مشکلی پیش میاد، ساده ترین راه گفتگو کردنه. هر بحرانی، هر مشکلی با گفتگو حل میشه. وقتی فرهنگ گفتگو توی خانواده ای نباشه، مشکلات چه خواهند شد؟ یا بدتر یا رها خواهند شد. وقتی رها خواهند شد، اون زخمای رها شده عفونت میکنه. من چهار روش برخورد، در چهار روش گفتگو و برخورد با مخالف رو مطرح کردم اشارتاً. امروز میخواستم یه مقدار علمی تر، تحقیقی، تحقیقاتی که براساس مقالات علمی آوردم اونا رو مطرح بکنم و روش تحلیل و بحث کنیم تا یاد بگیریم که چجور گفتگو کنیم. واقعا من معتقدم شاخص یک فرهنگ بالا و شاخص ویژگی یک تمدن بالا، فرهنگ بالا، روش برخورد با مخالف است. که این روش برخورد مخالف از درون خونه، از این هسته های کوچیک جامعه شکل میگیره، میاد تو جامعه و فراگیر میشه و یک اجتماع، یک ملت، یک کشور میبینیم این فرهنگ رو پیدا کردن. ما اگه فرهنگ برخورد با مخالف نداشته باشیم، فرهنگ ملتهب، زودرنج، آسیب پذیر، هیجانی، پرتنش و فرهنگی که هر لحظه منتظر بحرانی منکار. یه مسئله کوچیک خیلی حقیر هم میتونه بحران درست بکنه. تو خانواده ها من دیدم اینطوری هستن.
یه سوال برام ایجاد میشه. بعضی خانواده ها جنبه وراثتی دارد یا بیشتر جنبه آموزشی فرهنگی داره، از کجا نشأت میگیره که افراد نمیتونن گفتگو کنن و شیوه حل تعارض از طریق مباحثه رو بلد نیستن، همه با هم یک جور تو کلام میجنگند؟ بعضیا ولی خیلی با احترام وارد حریم طرف مقابل میشن، حتی میگن اگر لطف کنی یه لیوان آب برام میاری. آیا این بده یا باید بگیم یه لیوان آب بیار؟
ما بر اساس الگوهایی که یاد گرفتیم درست یا غلط رفتار میکنیم، الگوهای رفتاری، الگوهای فکری، بر اساس اونا رفتار میکنیم. منتها به قول جورج کلی همه آدمها مثل یک دانشمند رفتار میکنن در ریز رفتاراشون، یعنی اولی فرضیه تو ذهنشون میسازن، اون فرضیه رو آزمون میکنن و اگر نتیجه داد ادامه میدن، نتیجه نداد کنار میذارن. این آدمای خردمندن. برای همین که من معتقدم عاقل اشتباه میکند ولی احمق تکرار. اگر ما اشتباه کردیم عاقلیم، ولی همون اشتباه رو اگر ادامه بدیم و تکرار کنیم دیگه عاقل نیستیم. پس خدایا به ما علمی عطا کن که خطا نکنیم و فهمی که تکرارش نکنیم خطا رو. و در برخورد با مخالف، حالا این که مطرح کردیم بعضی ها تحملشو ندارن، بعضی ها، چهار دست آدم نمیشه با اینا بحث کرد و صحبت کرد و مشورت کرد و تو مشورت ها به نتیجه نمیرسه آدم، یا به نتیجه بدی میرسه. و به اعتقاد من با این چهار دست آدم اصلا نباید گفتگو مشورت کرد مگه مشکلشون رو حل کنن اول، چون خود اون فردی هم که میخوام باش مشکلمون رو حل کنیم، باش مشکل داریم، حالش باید خوب باشه، یا نسبتاً حالش خوب باشه باش حرف بزنیم. وقتی حالش خوب نیست با کی دارم صحبت میکنم؟ دریافت او مشکل داره. ما خرد حذف و جذب داریم. خرد حذف و جذب وقتی حالمون بده جور دیگه عمل میکنه، خوبه جور دیگر. دل خوش یاد میآرد ز گلزار، چو دل خوش نیست گل خار است و مسمار. دیگه خرد هست گل رو تبدیل به خار میکنه، نمیبینه، دریافت نداره. وقتی من از شما به شما بسیار بدبین باشم، خوبیاتو غیر ارادی حذف میکنم و بدیا رو انتخاب میکنم و بزرگش هم میکنم. همه ما گرفتاره، یعنی همه ما این خرد حذف و جذب رو داریم. باید مواظب باشیم که حالات هیجانی ما بسیار روی خرد حذف و جذب تأثیر داره. برای همینه به اعتقاد من عاقل به تصمیم، به تدبیر عمل می کند، نه به تحریک. آدمایی که تحریک شدن خرد و حذف و جذبشون درست کار نمی کنه. همینو مثال رو می تونیم در یک حکایتی که تقریبا همه می دونیم از مولا علی که در نبرد با عمر ابن عبده بود، می خواست او رو بکشه در اون نبرد و او اهانت کرد، آب دهان انداخت و همون لحظه این کار رو نکرد، چون اون لحظه تحریک شد. وقتی آب دهان انداخت اون لحظه این کار رو نکرد، رفت کنار و بعد اومد جان او رو گرفت که نشون بده عاقل به تدبیر عمل میکند نه به تحریک. چون آدم تحریک شده دانشمندم باشه بیخرده. آدم در اوج تحریک چه به نفع، چه علی، چه به تمایل. من وقتی خیلی چیزی رو بخوام بخرم نمیخرم، وقتی خیلی تحریک شده باشم علیه کسی هیچ اقدامی نمی کنم. عاقل به تدبیر عمل می کند نه به تحریک.
چرا بعضی ها زود تحریک میشن؟
خب هر چقدر افراد عمق کمتری داشته باشن، هر چقدر شناختشون، دیدگاهشون کمتر باشه، اهل فکر نباشن، این یکی از دلایلشه. هر چقدر سوادها کمتر باشه هیجانها شدیدتره. یعنی آدم بی سواد رو، بی سواد که میگم حالا آب بابا رو نمیگم، من دیدم کسایی که آب بابا بلد نیستن ولی خردمندم بودن، گرچه اون تأثیر داره. علم رو نمیگم صرفا، سواد فهم زندگی رو میگم. کسایی که فکر نمی کنن، عمیق نیستن، اینا راحت میشه تحریک کرد. تو هر جامعه عوام جامعه، یعنی اونایی که اهل فکر نیستن، اهل اندیشه نیستن، مریدهای قوی هستن. و حالا این ضرب المثل میگه یه مرید خر باز یه کیسه زر. اون برای اینکه اون مرید میتونه 100 تا کیسه زر برات بیاره، 100 تا سرم برات بیاره و بکشو بیاره، چون مرید دیگه. اینها خیلی هیجانی هستن و چون شناختشون پخته و قوی نیست و اطلاعاتی جمع نکردن، که کلن هیجانی زندگی میکنن، تحریکی زندگی میکنن. هرچی مطالعات فرد کمتر باشه، روابط اجتماعی کمتر باشه، تفکر و تدبرش کمتر باشه، فقط هیجان، شور شور شور، ولی شور کم، اینا خطرناک هم هستن. همیشه میگم بترس از خیلی طرفدارهات، بترس. آن که تو را بیش از آن چه هستی میداند، دوست امروز توست، دشمن فردای تو. برای اینکه یه خطا هم بکنی خط میخوری. کسی که تو را امروز یه قدیس فرض میکرد، فردا مطمئن باش تو رو مثل شیطان فرض خواهد کرد و به خون تشنه خواهد شد. مریدها کسایی هستن که زیاد اهل فکر نیستن، چشم بسته اطاعت میکنن، هیجانی هن. ولی آدم ها، خدا دوست نداره این روش رو. خدا میگه لا تقف ما لیس لک به علم، به چیزی که استدلال، علم، فهم، شناخت نداری، قانع نشدی، حقی نداری اطاعت کنی. یعنی خدا اندیشه رو میخواد پرورش بده. نه، شعور بدون شعور خطرناکه، خیلی خطرناک.
جوگیری های افراطی در این هیجانات اتفاق،
یکی از همون افرادی که نباید باشون مشورت کرد و تو گفتگو موفق نمیشویم. حالا اینا میگم بعد من سراغ روش های گفتگو. پس گفتم اول باید حال فرد خوب باشه. یکی از اون افرادی که نمیشه باشون گفتگو کرد، این مشکل دارن، به نتیجه نمیرسی، همین افراد جوگیره، تحریک پذیر، ملتهب. چون این آدم های جوگیر اگه به نفعش این حرف بزنی، اونقدر تشویقت میکنن، ترغیب میکنن، از ما رو تحریف میکنن. یعنی اینقدر بزرگ نشون میدن باورمون میشه که واقعا اینطور بوده. هیچ وقت اونا آینه ما نیستن، نگاه کاریکاتوری به ما میدن. نگاه کاریکاتوری یه جزئی رو بزرگ میکنه، یه جزئی رو کوچیک. نگاه واقعی نیست. و نگاه که کاریکاتوری شد، فکر که کاریکاتوری شد، رفتارم کاریکاتوری میشه. یه چیزی خیلی انجام میدیم مثل یه وسواسی رفتار کاریکاتوری داره دیگه. یه جوری میخواد مثلا میره حمام، 6 ساعت کاریکاتور حمام رفتن رو به نمایش گذاشت تو رفتار، که انقدر لازم نیست که. و کسایی کاریکاتوری زندگی میکنن، تک بودی یا یه بودشون بزرگ ابعاد دیگر رو فراموش کردن، زندگی بدبختی دارن. نگاه کاریکاتوری، رفتار کاریکاتوری، نگاه بدبختیه. و افراد جوگیر نگاه کاریکاتوری، فکر کاریکاتوری به ما میدن. و این جوگیرها مشاور خوبی نیستن. هیجان پذیرن، تحریک پذیرن. اگه یه مخالفت کنی 10 تا اون مخالفت خواهد کرد، یه تایید کنی 10 برابر اون تایید میکنه. اینا چاپلوسای خوبی میشن که خیلی تشویق و تشویقاشون رو خرد نیست، تحریک پذیره دیگه. به طور کلی از عقل اف نمیزنن، از دل اف میزنن هیجان. این آدم جوگیر رو تا اونجایی که ممکن نباید باش مشوره کرد. چیکار کنیم حالا؟ حالا میدونم همین الان بعضیا خواهم پرسید که خب اگه همسر ما این جوگیر هست چیکار کنیم؟ چون آدمای جوگیر دچار خودسانسوری هم ما رو میکنن. اینو نگم ناراحت بشه، اونو بگم ناراحت میشه، اینو بگم چی میشه، اونو بگم چی نخواهد شد. انقدر ما باید اینو نگیم، اونو بگیم، مراعات بکنیم، نمیتونیم حرف بزنیم. و خودسانسوری، گرفتار خودسانسوری خواهیم شد. و چون امنیت گفتن نداریم، میگه با تو چون خشم‌آور آتش سجاف، کی توان حق گفت جز زیر لحاف. میگه با تو که نمیتونم حرف بزنم، چون بگم که عواقب بدی داره حرف بزنم، کی بتونم حرف حق بزنم؟ وقتی ترس باشه که نمیتونم دیگه حرف حق بزنم، مجبورم اینو سانسور کنم، اونو سانسور کنم. اینا یه چیزی در میاد که خودم هم قبولش ندارم، چی گفتم من. و این افراد جوگیر اصلا نمیذارن گفتگو به نتیجه خوبی برسه. پس باید چه کرد با اینا؟ راه برخورد با اینا چیه؟ اینو خواهم گفت. شما یادتون باشه پاسخ اینو بدم. با جوگیرا چیکار کنیم حالا؟ بخوام حل کنیم مسئله و بحرانمون رو. به عنوان مثال یک خانومی که دختر دوم راهنماییش 2 روز گم شده بود و پدر نمیدونست. به پدر گفت خونه فلانیه، رفت فلان درس بخونه. گفتم چرا نمیگی به پدره؟ گفت اگه بگم خون به پا میکنه. خب آخه خون به پا کردن که هنر نیست، باید حل کرد این قضیه رو. بعضی اینطوری به اون نگیدا، به اون نگید بحران بدتر میشه، به اون بگید فاجعه بیشتر میشه، مشکل شدیدتر میشه. بعضی حامی خوبی هستن، مشاور خوبی نیستن، لشکرکش خوبی هستن برای زدن و حمایت و برای سینه سپر کردن، اینا خوبن به عنوان حامی و به عنوان بازوش استفاده کنیم، ولی به عنوان مشاور، به عنوان مدبر و حل مسئله اصلا نباید اونا استفاده کرد. خب با اینا سخت گفتگو دیگه، چیکار کنیم با جوگیر بخوام صحبت بکنیم؟ این بمونه
الان میخوایم بگین یا تو ذهنم بمونه؟ من تو ذهنم قشنگ نگه داشتم که
بله
کلیات بگیریم.
بله دومی فردی که مشکل داره با این نمیشه گفتگو کرد و اگه حرف بزنیم باش باز راه به جایی نخواهیم برد، شخصیت این شخصیت گفتگو نیست.
بله
کسی که بسیار ترسوس، ترسو و بدبین، اغلب ترسوها بدبینن، نمیشه با این حرف زد. الان حرف بزنید بدترین ترجمه ها رو میکنه و بسیار میترسه منظورت این بود اون بود، به من میخوای بگی، به اون میخوای بگی، چی شد؟ آدم نمیتونه با این حرف بزنه. خیلی ترسو هن، این افرادی که ترسو هستن خیلی بدبین هستن و همش از مسائل کوچیک فاجعه میسازن. ساده ترین مسئله که واقعا با 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت حل میشه، ولی نه ازش بحران یه ماهه میسازن.
البته بعضی های دکتر هم تحریک وزیرن همین حالت های ترسو، یعنی نمیشه گفت حتما یه دسته افراد یه سنخهای شخصیتی تو این قالبن یه سری تو اون قالبن، ممکنه این نفر هم بدبین باشه هم تحریک وزیر باشه هم ترسو.
آدمای ترسو، آدمای ضعیف و ناتوان رو میگم ممکنه تحریک پذیر نباشن، ترسو بدبینن. تحریک پذیر همون لحظه میشه منفجرش کرد، همون لحظه میشه ملتهبش کرد.
آدمای انفجاری
اون، یعنی بله ممکنه تحریک پذیر هم ترسو باشد، ولی صفت شاخص و برتر و غالب رو دارم میگم.
بله
غالبا این کسیه که باهاش حرف بزنی واکنش شدید خواهید دید، نمیشه با این گفتگو کرد اصلا و گفتگو رو در نطفه خفه کرده. بعد چنین پدری یا چنین مادری میگه چرا به من نگفتی؟ برای اینکه تو امنیت بخش نیستی، پیش تو نمیتونم امنیت بخش رو با امنیت صحبت کنم، میترسم از واکنشات، چی بهم بگم، وحشت دارم. یه وقتی من دروغ میگم نه چون دروغگوام، چون تو ظرفیت راستگویی رو نداری، به خاطر این بوده. ولی اگر این احساس امنیت رو داشتم میتونستم راست بگم، ولو راست بگم و تو به دست خودم بگی حالا این خطایی کردی به نظر خودت مجازات چیه، خودت بگو، این خیلی بهتر بود تا اینکه من یه خطایی کردم یا یه اشتباهی کردم واکنش شدیدی نشون بدی که دفعه بعد هرگز خطامو نگم که راه حل بگیرم. دیگه تو مشاور من نخواهی بود، گفتگوگر خوبی نخواهی بود. آدمای ترسو و بدبین اهل گفتگو نیستن و اصلا از همیشه میترسن که ببا. ممکنه یه کسی آدم میگیم ترسو تو ذهن همه میاد آدم ناتوان ذلیل پخمه، نه ممکنه یه آدمی خیلی هارت و پورت هم داشته باشه، خیلی هم مغرور باشه و باد تو دماغش داشته باشه، گردن خیلی شق و رق و گردن نمیدونم آدم عصاقورت داده ای باشه این آدم، اما هر چقدر به هیکل خودش به قد و بالای خودش داربست زده که سفت و سخت بمونه، نشوننده اینه که اون ترسش
شکننده است.
بله این آدم ها اینقدر میترسن، من یه بار میگفتم همیشه پیروز ها همیشه میترسن، اینطور آدم ها اینقدر میترسن که یه وقتی شکست بخورن، اصلا اینطور آدم ها مثلا اینقدر میترسن که عقب نشینی کنن، در حالی که در جنگ کسی که همیشه حمله میکنه پیروز نیست، کسی که میدونه کجا حمله کنه کجا عقب نشینی تاکتیکی کنه، یه جایی باید عقب نشینی تاکتیکی و منطقی کرد. اینو آدمای همیشه پیروز آدمای خردمندی نیستن، اصلا نیستن، چون پیروزی واقعا مشروع به همون عقب نشینی های تاکتیکیش که به جا عقب نشینی کنیم به جا حمله کنیم، اینو نمیدونن اونا. اونا فهم میکنن یه عقب نشینی، یه بار اگه بپذیرن اشتباهشون رو فرو خواهن ریخت. کیا اینطوری خواهن بود؟ کسایی که از خودشون بوتی ساختن
درست
و تحمل اشتباه رو ندونه. خب بگو اشتباه کردم. نه اگه بگن کی گفته که مگه ما خداییم؟ مثلا یه پدر یا مادری میگفت که پسرمون این سوال میپرسه ما بلد نیستیم چی بهش بگیم، گفتم بگو نمیدونم. آخه بگیم نمیتونم نمیدونم اون الگوی مهمی که ساخته فرو نمیرزه. گفتم چرا الگوی قلابی و دروغین داریم میسازیم؟ آره نمیدونم، تو این موضوع اطلاعات ندارم. ما اونها رو با واقعیت باید آشنا بکنیم. و این تصویر که من اشتباه نمی کنم و اصلا این تفکر مطلق انگاری واقعا یک آسیبی است توی مردم، تو جامعه، تو خانواده ها، تو پدر و مادر. چرا فکر میکنیم پدر اشتباه نمی کنه، مادر اشتباه نمی کنه؟ ما هم اشتباه میکنیم و از اون خردمندانه تر اینه که اشتباه کردیم بپذیریم اشتباهمون رو. میشه اون عقب نشینی تاکتیکی و چقدر محبوب میکنه یه آدم رو، چقدر عزیز میکنه که من اینجا اشتباه کردم.
پس هم آقای دکتر وقتی هم کلامیم در مورد موضوع مشخص، طرف مقابل بگه که عجب، چه جالب، نمیدونستم، این نشون میده که پذیراست، توافق میکنه که هم ارتباط دلی برقرار بکنه، هم ارتباط مؤثر، هم نشون میده که سطحی دیگه نیست، میگه که من غرور برام نداشته و آمادم که اطلاعات جدید رو بگیرم. به انعطاف و هوشمندی و عقب نشینی تاکتیکی که شما فرمودید بیشتر نزدیک این افراد.
اصلا به قول امام صادق چقدر جالب این حرف او که درود خدا بر او باد، که فرق عاقل و احمق اینه، عاقل خود رو در نگاه کوچک میکند، نه ذلیل کنه ها، یعنی کمتر مینماید در دلها بزرگ میشود، در نگاه کمتر مینماید در دلها بزرگ میشود. نادان و احمق کسیه که در نگاه و در جلوه بزرگتری نشان میدهد، خود را بزرگتر نشان میدهد، در دلها حقیرتر میشود.
تبدو خالی اینه.
بله، مشکی که خالی باشه سر و صداش بیشتر خواهد بود. خب در با افرادی که ترسو هستن، و گفتم ترسو الزاما آدمای ضعیف ناتمام، ممکنه خیلی هم پر ادعا و خیلی هم پر تمطراق باشه. آدمی که میترسه بگه نمیدونم، آدمی که میترسه بگه اشتباه میکنم، مطمئن باشه آدم ترسوست و تو خالی. ما خدا نیستیم، ما انسان هستیم و عصمت برای من نیست، برای تو نیست. بنابراین براحتی بپذیر می که من اشتباهو کردم و کمکم کن که دیگه تکرار نکنم و خودم سعی میکنم که تکرار نکنم. این فرو ریختن نیست. ببین جو مطلق انگاری رو بشکنیم که درست نیست.
ای کاش خیلی از بیننده ها، البته من اینایی که گفتین به شکل جملات طلایی آماده کردم که یه دقیقه وقت میخوام اینا رو دوباره با قدرت و قوت به عزیزایی که بیننده برنامه‌ام بگم. جملات خیلی خوب آخرش همین بود که نترسید بگویید اشتباه کردم و نمیدونم.
بله،
متشکرم.
خواهش می‌کنم.
در این میان یه تنفس تلویزیونی بگیریم. از بیننده‌های عزیزم خواهش می‌کنم که همراهی بکنند و برگردیم.
درای بسته با میشن تموم عاشقا مثل من و تو ما میشن، به هم نگو خاکستری آبی تر از آبی میشم، یه بار اگه نگام کنی مثل تو مهتابی میشم، به هم نگو خاکستری رفتنیان ابروی قم، خورشید من باش و ببین آبی آسمونیم.
چه موسیقی خوب و تأثیرگذار و قوی بود. متشکریم از عوامل محترم برنامه. با دکتر میثاق ادامه میدیم بحث مهارت‌های گفتگو و حل تعارض و بحران‌های درون خانوادگی. بحث جالبیه، میدونم اونایی که دیدن علاقمندند و ادامه میدن، اونایی که الان تلویزیون شبکه 4 رو زدند ببینند این 29 دقیقه‌ای که در ادامه برنامه خواهیم بود، بحث قهر و آشتی و شیوه های حل مشکلات درون خانواده است. خوبه نگاه بکنید. خب آقای دکتر،
این جنیس بکنم 1978 تحقیق کرد موزیک و موسیقی در اقناع سازی، در افزایش قانع شدن، قانع پذیری، قانع شدن خیلی تأثیر داره. یعنی وقتی موزیک پخش میشه افراد دریافتشون بهتره، راحت‌تر قانع میشن. انگار ما وقتی عصبانی هستیم بی خودی مقاومت داریم، میخوام درگیر شیم، میخوایم نه بگیم و اون آروم میکنه. یکی از راه‌های هم برخورد با اون جوگیرم فضا سازیه که گفتم چیکار باید بکنیم، حالا اون خواهم گفت باز مفصل. با ترسو هم افزایش اعتماد به نفسه و دو تا دیگه میمونن، چهار تا آدم دست آدم گفتم با اینا گفتگو نمیشه، راه به جای آدم نمیبره تا مشکلشون حل کنن. و دست سوم ابله و به اصطلاح احمق و نادان. نادان با احمق من بار منیش فرق داره. نادان کسی میتونه آن که نمیداند و چیزی نمیگوید و ادعایی ندارد و حرف نمیزند او عاقل است، و آن که نمیداند و حرف میزند و مدعی است او احمق است. و به قول امام صادق از احمق بپرسی از شرق و غرب خبر میدهد، همه چیز میداند، از همه چیز اطلاعاتی دارد و خیلی جاهلانه با غرور هم اینو افتخار خود مینامد که من اینم بلدم اونم بلدم. کسی که همه چیز، نادان ترین آدم کسی است که خود را داناترین بداند به قول پیامبر خدا، و همه اینا رو بلدم،
من بلدم تا ده بشمارم فرضاً،
خیلی بلدم، در حالی که با آنچه آنها نمی، این افراد مغرور خصوصن، من بعضی اینه که مغرورم میگم با آنچه تو نمیدانی میشود پربارترین کتاب عالم را نوشت، و با آنچه که ابله نمیداند میتوان پربارترین کتاب عالم را نوشت. خب با نادان، نادان کیه؟ چه کسی رو میگن؟ یا ابله رو منظورمه یا احمق؟ چه کسی رو میگن؟ کسی که این علامت ها رو داره. اولا احمقا دریافت ندارن، اصلا گوش ندارن، کاملا بسته است. آنجا که بصر نه چشم گلا نه گوش، دریافت ندارن. خدا میگه نه سمع و نه بصر و نه فؤاد، میگه هیچ کدومی نیست، نه چشم گوش کرن اصلا و لالن و کورند. و این افراد آنجا که بصر نیست چه خوبی و چه زشتی دیگه معنی نداره، که اصلا دریافت ندارن، اصلا فقط پرداختن، شما جایی نمیبینی گوش کنن، اصلا اینه یادگیری ندارن، جایی نمیبینی که اینا بخوان یاد بگیرن، و مدعی هن و یکیش این که دریافت ندارن، علامتشون رو دارن میگن. به هیچ و... اگرم بخوان یه جایی یاد بگیرن اونقدر مغرورن که نشون نمیدن به هیچ وجه. مثلا یک روانشناس داره تلویزیون صحبت میکنه یا تو رادیو صحبت میکنه، یا یک استاد تغذیه‌ای داره صحبت میکنه، حرفای خوبی داره میزنه، به درد همه اعضای خانواده میخوره. خب بشین متوازانه مثل شاگرد گوش کن. ولی نه، قدم میزنه میره پشت در اتاق، این ور اون ور پشت میکنه، ور میره با یه چیزای دیگه، یعنی من بی‌نیازم از اینها، و یواشکی از کنار گوش میکنه. خب چه کاریه این؟ در یادگیری همواره کودک باش. این قیمت توست که چرا ما تو یادگیری میخوام بزرگ منشان یاد بگیریم. وقتی فضا فضای یادگیری، زانوی تلمذ بزن، به شاگردی بنشین به تواضع و سپاسگزار گوش کن و یاد بگیر. من بگم من که دکترم بیام یک نفر دانشجوی روانشناسی، چقدر اطلاعات اونا، چقدر چیزا اونا میدونن که منی که یه مقطع دو مقطع از اون بیشتر خوندم بلد نیستم. این حماقت آدمه.
من خودم الان از دانشگاه دارم میام، یعنی بله. یه 4-5 سال با اجازهتون تدریس میکنم، واقعا به دانشجوها میگم من در کنار شما به روز و رشد میکنم، شما نباشید من علمم مال 10 سال 15 سال پیشه.
شاگرد بله. معلم معلم است، واقعیت اینه، شاگرد معلم معلم است. بعد اینا دریافت فرض ندارن، چون دریافت ندارن خیلی تکمحور و خود میان بین هستن و معیارم خودشونن دیگه. کسی حق میگوید که منو تایید کنه و هیچ کس قبول ندارن. خب و یک دریافت ندارن، دو اشتباهات فاحش میکنن. یه اشتباهاتی که اشتباه فاحش نه، اشتباه غیر قابل جبران. اگه علامت رو در کسی دیدیم، این یکی درمان نداره. البته من ستاریه درمانش رو میگم، 4 تا گفتم، این یکی درمان نداره. تنها چیزی یعنی فهمیدن.
4 حالت رو فرمودید الان.
من 4 نوع آدمو دارم میگم که با اینا نمیشه گفتگو کرد چون مشکل دارن.
ولی سه حالت اول ترسو
رو گفتم و جوگیر رو گفتم که ملتهب و زود تحریکه، تحریک پذیره، جوگیر و تحریک پذیر. سومی دستم همین ابلهه.
ابله
این درمان نداره. میگم فهمیدن آموختنی نیست. فهم رو باید از دل زندگی به دست آورد. فهم علای کتاب به دست نمیاریم. خیلی ها این اشتباه میکنن، فهم میکنن چون متخصصن، چون 50 تا کتاب خوندن پس بیشتر میفهمند. نه، تو بیشتر حفظ کرده ای. فهم آدم از کجا به دست میاد؟ از سالم و کم اشتباه زندگی کردن. یکی 2 تا کتاب خونه کم اشتباه زندگی میکنه، تو 2000 تا 200 تا 300 تا اشتباه کرده، تو نادانتری. به علم نیست فهم، عقل و خرد. تازه اون علم که کنارش فهم نیاد غرورم میاره، جاهلتر میکنه. اونی که نمیدونه میگه من نمیدونم، لااقل تواضع یادگیری داره. این دیگه نه، این اصلا اینقدر مغروره. من دیدم بعضی از این افرادی که اومدن دفتر من، اصلا نوع نشستنشون اونقدر بوی دانستن میدهد، بوی تعفن این غرور من رو واقعا متاثر میکنه. و من میگم من نمیدونم تو با در چه سطحی هستی، گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر بشین، درست بشین، درست بشین مثل من که نشستم بیش تو، اونطوری بشینی من حرف نمیزنم. دل پاک و حرف بیباک، حرفتو بزن، من اونطوری صحبت نمی کنم. باید درست بشینی بعد صحبت کنم. به بعضی بر میخوره میرن، بعضی هم خب یه خورده سخت میشه، مجروح میشن دیگه، بقیه حرفامو نمیفهمن، به فکر اینن که چه حمله ای شد بهشون. دل پاک و حرف بیباک. اونجایی که یه کودک داره به من چیزی یاد میده، اونجا من باید مثل شاگرد گوش کنم، هر کی میخوام باشم. خب ابله فهم، گفتم فهمیدن آموختنی نیست، نمیتونه، دریافت نداره که بفهمه. اشتباهات فاحش میکنه، بسیار گنده و بسیار بزرگ و غیر قابل جبران. و چون دریافت نداره، حرف کسی هم گوش نمیکنه، میره میگیم اینجا بنبست نرو، میره با سر میخوره به دیوار، سرش که شکست میگه آخ نباید این را میومدم، حالا کاش همینجا برگرده، اگه برگرده هم باز عاقله. سومین علامت آدم ابله اینه که تکرار در اشتباه داره، یعنی همون اشتباه رو باز تکرار میکنه، 3 باره 4 باره 5 باره. امیدی به این نیست، اینا درمانی ندارن.
آقای دکتر، من کسی رو میشناسم
ببخشید البته قبول کنم، میگیم درسی که با مهر از آموزگار نگیری با قهر از روزگار میگیری.
خب تجربه سخت. فرضاً اگر این فرد این لیوان آب باشه، اگر ما یک لمسی بکنیم، تحریکی بکنیم، این لیوان فضاپیماگونه اونقدر دور میزنه و کوفته میشه و میشکنه و بعد میگه که عاملش شما بودی، اون آدم تحریک پذیره؟ بله، چه باید کرد؟
بله، ببینید این جمله ظریفه که ناراحت شدن دست ما نیست ولی ناراحت ماندن دست ماست. ما درست متأثر میشیم ولی این تأثیری که در وجود ما رخ داده، این اثر رو باید مدیریت کنیم. بگیم چرا ناراحت، این منو ناراحت کرد، چرا خوشحال، این منو خوشحال کرد، چرا ساکتی، این به من گفت حرف نزن. این توهین به خودم نیست که من عروسکی هستم که هر کسی نخمو بکشه اونوری میرم؟ این که توهین به من. شما میتونی منو ناراحت کنی، نمیتونی منو ناراحت نگه داری. اهانت کسی من بکنه من ناراحت میشم، ولی این که در ما این ناراحتی رو مدیریت نکنم دیگه ایراد از عقل منه. ما خیلی زخمی میشیم، خیلی خاکی میشیم، خیلی آلوده میشیم، ولی پاک میکنیم خودمونو دیگه. اما آلوده موندم دیگه، تو آلودم کردی موندم، نمیشه که. خاکی شدی پاک کن، اخلاقت هم پاک کن، ناراحت کرد پاک کن ناراحتی رو. اتفاقا قدرت، من میگم قوی شرایط ساز از ضعیف شرایط پذیر. قدرت آدم به اینه که اون تأثیر گذار باشه نه تأثیر پذیر.
بسیار عالی. آی دکتر، ظاهرا بیننده محترمی پشت خطه، ما یه گفتگویی داشته باشیم. عرض ادب و سلام داریم، در خدمتتونیم. ممنونم. یه چند لحظه پشت خط بمونید ببینیم آقای دکتر شاید سوالی هم داشته باشه.
نه، دقیقا مصداق همون جوگیر بود که انقدر ملتهبه. هر وقت این جمله من زیاد شنیدم، هر وقت حرف میزنیم دعوامون میشه، و به خاطر اینکه اون فرد جوگیره و آستانه تحمل پایینه، یا این رابطه درد میکنه، ملتهب شده. چجور باید التهاب رو کاهش داد؟ این رو در ادامه برنامه خواهند شنید. در ادامه برنامه
متشکرم، امیدوارم با تدبیر حل بشه این التهاب ارتباطیتون.
بله، چهارمین دسته افرادی که با اینا گفتگو راه به جایی نمیبریم، یعنی که مشکل خودشون رو حل کنن، اول منحرفه. کسی که منحرفه و انحراف اجتماعی داره، انحراف اخلاقی داره. ببینید، یکی خطا میکنه، یکی خطاکاره، یکی دروغ میگوید، یکی دروغ گوست. تفاوت چیه؟ اونی که خطا، خدا یه سخنی باز مولا علی داره در نهج البلاغه، جالبه، خدا بعضی بنده ها رو دوست داره رفتارشون رو نه، برعکس، بعضی بنده ها رو رفتارشون دوست داره خودشون رو نه. اینا کیا هستن؟ کسایی که جنسشون خبیثه، آدمای بدی هن، ولی رفتار خوبی ممکنه انجام بده و انفاق بکنه، حالا اونم برای صد تا انگیزه دیگه. به هر حال از درونش نیست این قضیه، رفتاره رفتار خوبیه ولی خود این آدم آدم خوبی نیست. حالا از کجا بفهمیم؟ بگیم یه سعید داریم یا شقی. سعید آدم مبارک و آدم شقی بدبخت و شقاوت دل، چه تفاوتی بین اینا هست؟ منحرف کسی که از خطاش لذت میبره و سخت کار خوب انجام میده، راحت کار بد انجام میده، و خیلی هم مینازه و ادعا میکنه چقدر من زرنگم، جیب اینو زدم، سر اون کلاه گذاشتم. میان با افتخارم تعریف میکنن. باز تو اصول کافی هست، میگه الماجن الفاجر، پر روی بدکاره، گستاخ بدکاره هن اینا. با گستاخی هم میگن ایش عبایی هم ندارن، افتخارشون هم هست که من چند تا آدم رو چطور مثلا سرشو کلاه گذاشتم، زرنگیشون رو به رخ میکشن. این آدم شقیست و آدم بدیه، هم آدم منحرفه. از لغزشش، از خطاش نه تنها ناراحت نیست، افتخارم میکنه، خوشحالم هست. ولی یه کار خوبی بهش میخوام بگیم، بسیار سخته براش و جان میکنه که یه کار خوب بکنه. حالا اینو برعکسش کنیم، یه کسی که آدم خیلی خوبه، راحت کار خوب انجام میده، هر کار خوب بهش بگی خوشش میاد، راحت هم انجام میده، روون، کمک میکنه والدینش، کمک میکنه به دیگران، انفاقش راحته، تر و تمیز کردن، مطالعه کردن، فکر کردن، هر کار خوبی راحت انجام میده. ولی یه کار بدی انجام میده، اینقدر اذیت میشه. یه جایی نباید دروغ میگفته، دروغ گفته، اینقدر اذیت میشه و اینقدر سخته براش، چرا من دروغ گفتم؟ اصلا همون موقعی هم که میخواد این کار خطا رو بکنه به شدت زجر میکشه. این آدم آدم خوبیه. خوش تینته، یعنی جنس وجودش تینتش نمیپذیره این بدی رو، داره عذاب میکشه، مزاجش معنویست آسمانیست و طعام آلوده و کثیف رو نمیپذیره، زجر داره میکشه. اینا طبعشون، اینا تینتشون زیباست و خوب و خدای آسمانیست، این آدم خوبه. پس آدم، این آدمی که لغزش کرده باید نکنیم تینتش این لغزش رو میپذیره. منحرف کسیه که این کار است، لذت هم میبره. خب این معلومه که آن که را روی به بهبود نداشت، دیدن روی نبی سود نداشت، پیغمبر هم نمیتونه او رو کمک کنه، کسی چون نمیخواد. وقتی کسی نمیخواد پاشو بره یک شهری ما آدرس بدیم، خب نمیره که. این دسته اینا رو باید چیکار کرد؟ اینا باید شوکی بهشون وارد بشه. این سخت اینما، ولی تنها کسی که نمیشه درمان کرد اون ابلهه و اینا را میشه درمان کرد. این یه شوکی باید وارد بشه. من دیدم این افرادی که منحرف بودن، یه شوکی تو زندگی بهشون وارد شده، یک ضربه بزرگ، مثلا کسیشون رو از دست دادن، یا مثلا همسرشون رو از دست دادن، فرزندشون رو از دست دادن، به خاطر این خطاهاشون تازه بیدار شدن. بعضی اوقات ما به شکست بیشتر احتیاج داریم تا پیروزی. شکستی که پل پیروزی است، تلخ نیست، مبارکه، قیمتی است. بعضی شکست ها مقدسن، بعضی شکست ها لطف خدا هستن. بعضی وقت ما با سیلی بیدار میشیم، شلاقی که سوزشش بیدارم کند، به از نوازشی که لطافتش خوابم کند. مرا بزن خدا اونجایی که نیاز به شکر دارم، عذابم کن ولی بیدارم کن، ولی از خود دورم مکن.
بسیار عالی، متشکرم. بیننده عزیز دیگه‌ای پشت خط هستند. خب خدمت شما بزرگوارم عرض سلام داریم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید. به روی چشم آقای دکتر سوال رو می‌پرسیم. ممنونم سرکار خانم. و 6 ماه به نظر من جسارتاً 6 ماه ارتباط با کیفیت برای شناخت تقویت می‌کنه زندگی متأهلی رو. خب در خدمتتون هستم.
خب من 4 اثر رو گفتم. درباره ترسو باید اعتماد به نفسش رو ببریم بالا، مشکل اعتماد به نفسش حل بشه. وقتی اعتماد به نفس بره بالا، تحقیق شده که آدمایی که اعتماد به نفس بالایی دارن واقع بینهای نزدیک به خوشبینند، یعنی گرایش به خوشبینی دارن، و کسایی که اعتماد به نفس پایینی دارن اینها بدبینند، هم به خودشون هم به دیگران هم به شرایط. ما نمیتونیم، نمیشه، اصلا فایده نداره، این منو نمیخواد، اون هم بعدش میاد. اعتماد به نفس پایین باشه، همه ترجمه ها منفی است و علیه خوده. بنابراین باید بره سراغ درمان اعتماد به نفسش. اما در رابطه با آدمای جوگیر چیکار باید کرد؟ میخوام گفتگو
همون بکنم. بحث تحریک،
بله،
که گفتی من نگه دارم تا ذهنم بپرسم.
اون منحرفو که ابله که درمان نداره، منحرفو گفتم که آدمهای ابله، یعنی این که درمان نداره، این که فاصله سلامت باید از این آدم بگیریم. اگه کسی نزدیکانش اینجوری باشن باید فاصله سلامت بگیره. فاصله سلامت یعنی حد المقدور، تا اونجایی که آسیبی بزرگتر نمیخوریم ازش فاصله بگیریم و گوش نکنیم حرفاشو، و تا اونجایی که ممکنه مواظب خودمون باشیم، چون این ناخواسته لطمه میزنه، حتی میخواد خوبی کنه لطمه میزنه.
جواب ابلهان خاموشی است. پس
بله،
خاموشی حکمتی توشه.
بله.
دیگه
و واقعا در مقابل اینطور آدم بعضی وقت میگم چنین برخوردی میشه. یکی زنگ میزنه، مثلا مشاور ازدواجی بوده، من صحبت کردم، بعضی فکر میکنم مشاور ازدواج مشاور یه دلالی است که این وسط میگه این ویزیتو بگیر برام جورش کن، یعنی توافق رو بگیر از پدر مادرم که ناراضیان، یا پدر مادره میام اینو به هم بزنین ازدواج رو. فکر میکنم مشاور یه دلالی است که پول میگیره به هم بزنه و وصل بکنه. مشاور نظر شخصی خودش رو میگیره، میگه ممکنه شما خوشت بیاد، ممکنه بد بیاد. غیر از این عمل بکنه مشاور نیست اصلا، اون آدم هم یه کاسب دلاله. واقعا حرفای ما ممکنه ناخوشایند باشه، حقیقت رو باید بی‌رحم گفت و بدون مراعات گفت، و حقیقت هرچه اوریان‌تر گران‌تر. بعد این اشتباه میکنم، بعد چون مخالفت شده و به هم خورده تماس میگیرم، تو زندگی من رو به هم زدی. آخه چه ارتباطی که با یه جلسه به هم خورد؟ چقدر پوسیده بوده این ارتباط. تازه اگر ما رو قبول نداری چرا پیش ما اومدی؟ اگه اومدی حرفایی که تو دوست داری برات بگم، اون میشه دلالی، ما نیستیم. اگه اومدی حرفای خودمو بزنم و پایه‌های منطقیشو بررسی کنی بشنو. خب میخوام بگم اونطور افراد مثلا اهانت میکنن، بهترین پاسخ چیه که داره تماس گرفته داره اهانت میکنه؟ بهترین پاسخ چیه؟ قطع کردن. نه جواب دادن. گر سگ گزدت در آن چه گویی؟ سگ را به عوض توان گزیدن؟ نمیشه که. خب سگ آدم رو گاز میگیره، ما میتونیم سگ رو گاز بگیریم، ما آدمیم. هرکس آن کند که از گوهر وی سزد، در شأن من نیست. سکوت، فاصله، سلامت، پرهیز، حد در مقدور، تا اونجایی که ممکنه.
حالا اگه دوباره تماس گرفت و دوباره تماس گرفت و دوباره تماس گرفت
چی؟ حد در مقدور باید پرهیز بکنین دیگه، یعنی چاره ای نیست من اینکه جدا بشن اینا از اون فاصله برای همیشه. اگه نمیتونن، فقط تنها راهش اینه که انقدر جا خالی بدن کمتر ضربه بخورن دیگه. این تنها راه حل در مقابل ابله.
هوشمندی انعطاف رو داشته باشه،
مدیریت رو ازش بگیرن. اون عقل اقتصادی نداره، همش اشتباه میکنه، زندگی داره خراب میکنه. تا اونجایی که ممکنه با روش‌های نفوذ مدیریت رو ازش بگیرن، مدیریت اقتصادی تربیتی به مرور ازش بگیرن، چون آدم پر اشتباهیه. اما در مورد منحرف هم گفتم شوک باید بهش وارد بشه، شوک باید بهش وارد کرد. اما در مورد جوگیر،
جوگیر خیلی موضوع مهمیه.
بله اغلب هم اینطوریه.
اگه اجازه بدید بیننده‌ای عزیز، روز جمعه متعلق است به حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله، با آرزوی تجلیل در فرج ایشون. وزیر، جوگیر، ابله و غیره رو، ترسو و تیپ‌های شخصیتی دیگر رو بررسی کردیم. ادامه صحبت رو با جناب آقای مصداق داریم.
با این چهار تیپ، ترسو و جوگیر و ابله و منحرف، گفتگو راه به جایی نخواهد برد، من اینکه مشکل خودشون رو حل کنن. اما رسیدیم به جوگیر. با جوگیرا چیکار باید کرد که خیلی اون مشکل دارن میگن هر وقت حرف میزنیم دعوامون میشه. این بحث من بر ما آینده رو جلسه بعد رو بگم که من روش‌های قانع کردن رو خیلی علمی، خیلی منطقی، مبتنی بر تحقیقات انجام شده رو خواهم گفت جلسانده، و مهارت‌های قهر و آشتی رو میخوام این جلسه می‌خواستم بگم نشد، دفعه بعد میگم، چون آشتیکران مهارت میخواد. خیلی بی‌تعارف بگم، اکثریت قریب اتفاق ما بلد نیستیم آشتی کردن، فهم می‌کنیم که آشتی کردن یعنی حق با توست، نمی‌دونیم، می‌تونیم بگیم که حق با منه ولی می‌خوام آشتی کنم. آشتی کردن یعنی دوست دارم، آشتی کردن یعنی از قهر بیزارم، آشتی کردن یعنی اینکه من رابطه عادی رو می‌خوام بدون مسئله. قهر خونریزی روانی است و بعضیا وحشت دارن از آشتی کردن، بد قهرن و قهر چون خونریزی روانی است فضا رو اونقدر مسموم می‌کنه، حال همه بد میشه توی این خونه که همه قهرن.
خب، البته میدونم هفته بعد قراره صحبت کنیم، ولی خیلی موقع ها این سوال اونجا مطرح میکنم که اگر آشتی بکنیم ممکنه دوباره فلفور دو ثانیه بعد دوباره همچون مشکل قبلی بدون متنبه شدن دو طرف دوباره رخ بده، شاید به خاطر اون تعلل صورت
قهر میکنه. طرح مسئله است نه حل مسئله، ولی اغلب به جای حل مسئله استفاده میکنن، قهر میکنن که درست شه اوزا. درست نمیشه که این مهارت‌های قراشی رو من جلسه بعد
نرسیدند اونها. بله، شده هفته بعد.
بعضیا که وحشت هم از آشتی دارن، خصوصا آدمای مغرور، میگن همیشه تو باید بیای جلو آشتی کنی، من بیام غرورم میشکنه. اینا من جلسه بعد خواهم آموخت. و اما درباره جوگیرها، جوگیرها چون جوگیر هستن، جو و فضا رو داریم میگیم، تحت تاثیر فضا و جو هستن، خب مشخص پاسخ تو همین واژه هست که جو باید براشون بسازیم. این جمله من دقت کنید، مخالفت و محرک های قبل آستانه تحمل مقاوم ساز است. یه بار دیگه میگم، یه خورده واژه ها نامعنوسه. محرکی یا مخالفتی یا تأثیری قبل آستانه تحمل وارد کنی، مقاومت فرد میره بالا. مثال میزنم، یه ضربه شما من بزن دردم نیاد و اینو ادامه بده و اینو ادامه بده، هی کم کم بیشترش کن، قدرت من میره بالا. حالا اگر یه ضربه در این سطح داد منو در می آورد، بعد 40 تا 50 تا ضربه این ضربه دیگه داد منو در نمیاره. مثال دیگه میزنم.
و برعکس هم هست.
یعنی چی؟
یعنی یه ضربه محکم بزنیم دادش در بیاد، بعد ضربه رو آروم آروم تر بزنیم و اون ضربه آروم هم دوباره تحریکش بکنیم.
همیشه اینطوری نیست. بله اون هست، میگه مرگ دیده به تب رازی است، گلوله خورده از چک نمیترسه، ولی همیشه اینطور نیست. بعضی خود اون ضربه ای که زدیم اونقدر ملتهبمون کرده، حالا کنارش رد بشی داد میزنه دیگه.
از ریسمون سیاسی
دیگه. آره، اینو نمیشه حکم کلی داد. اما این محرکا رو میگفتم. شما به این نفر میگی که میخوام بگم مقاومش میکنه. یه مثال دیگه، به یکی میگی که به تذکرات پاشو اینجا رو جمع کن. بعد میری. یه باشه، میری. یعنی شل گفتی. دفعه بعد میگه جمع کردی؟ نه، جمع نکرده. دفعه سوم میگه پاشو اینجا جمع کن دیگه. باز جمع نکرده. دفعه چهارم میای بابا چقدر بگم اینجا جمع کن، جمع نکرده. دفعه پنجم میگم داد بزنی، میبینی که اونم دعوا میشه و این دادم این دفعه تاثیر، دفعه بعد دادم بزنی که تاثیر نداره. با این برخورد و محرکایی که داره وارد میکنی، اینا باعث میشه که اون مقاومتش بره بالا. اگر میخوایم حرف بزنیم، اتفاقی تحقیق میدم مال کارلی 1990 این بود که اگر قاطر چقدر قاطعتر فرمانی صادر بشه، محرکی صادر بشه، نافذتر و مؤثرتر و اثر بخشتره، هرچی قاطعتر باشه. اما اگر ما شل بگیم فرمان رو، مقاومت اونو زیاد کردیم. پس نگو اگر میخوایم تذکری بدیم به کسی، اگر میتونی قاطع و محکم بگی بگو، اگه نه نگو. اینو اگر گفتی او رو مقاومتر میکنی. چرا تو پادگان ها یک بار دستور صادر میشه نه دو بار؟ فکر کنی یه فرمانده پادگانی بیاد توی خوابگاه بگه سربازان عزیز، تو را به خدا، تو را جان کسانی که دوستشان دارید، شب ساعت 9 بخوابی. باشد؟ فکر میکنی چند نفر گوش میکنن؟ فرمان صادر میشه تمام.
که فضای پادگان نیست.
در تعلیم و تربیت باید یه جای قاطع پادگانی حرف زد، نه دیگه خیلی شلو ول بگیم. بله یه جایی باید محکم آقا در اجرای وظیفه باید پادگانی وظیفه را اعلان کرد و قاطعانه.
من با ضمن عذرخواهی از حضور شما
چرا بگم
خانم یه جمله،
خانم ها در برخورد با آقایون نباید قاطع صحبت کنن. تحقیق شده هر چه آروم تر صحبت کنن اثرش بیشتره. خانم ها با آقایون هر چه قاطع تر صحبت کنن اثرش بیشتره. آقایون قاطع، خانمان نرم.
خانم های عزیز نرم تر صحبت بکنید، آقایون محترم قاطع تر. تکرار میکنم و خداحافظی. خانم های محترم در فضای منزل با نرمش صحبت بکنید. اینو من نمیگم، براساس تحقیقات علمی آقای دکتر میثاق فرمودند آقایون میتونن این مقدار با قاطعیت و اقتدار صحبت کنن،
مؤدب
مؤدب، نه حالت استبداد. قاطعیت همراه با مهربانی قطعا، ولی خانم ها دوباره عرض میکنم این مقدار با نرمش بیشتر. همیشه شاد باشید، تا هفته آینده خدا نگهدار. متشکرم.